هم دې سره زموږ د لومړی خبري مجله پای ته ورسېده. بل خبري مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر سروان صاحب، سلام عرض میکنم و صبح همهتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 9 ماه دلو سال 1390 هجری شمسی است که برابر میشد با 29 جنوری سال 2012 میلادی. گزارش ها و مطالب خبری را تا دقایق بعد آغاز خواهیم کرد. نخست با خبرهای افغانستان و جهان با ما باشید. رهبران افغانستان و بریتانیا تفاهم‌نامه درازمدت استراتژیک میان دو کشور را امضا کردند. شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان حکومت را به خاطر عدم رسیدگی به مهاجرین افغان مورد انتقاد قرار دادند و مفتشین سازمان بین المللی نظارت هسته‌ای دیروز روانه ایران شدند. مشروع خبرها. رهبران افغانستان و بریتانیا تفاهم‌نامه درازمدت استراتژیک میان دو کشور را امضا کردند. این سند در جریان سفر رئیس جمهور کرزی به لندن و دیدار او با دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا امضا شد. تفاهم‌نامه همکاری‌های استراتژیک میان کابل و لندن چگونگی همکاری دو کشور بعد از خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان را اساس گذاری می‌کند. صدر اعظم بریتانیا بعد از ملاقات با رئیس جمهور کرزی تأکید کرده که کشورش بر پلان خود برای خروج نیروهای بریتانیایی تا سال 2014 از افغانستان پابند است، اما او گفت که خروج اساکر امکان دارد پیش از پایان سال 2014 آغاز شود و با توجه به پیشرفت نیروهای افغان در متعهد شدن مسئولیت‌های کشورشان گسترش یابد. جزئیات بیشتر در ادامه این مجله خبری. پس از کشته شدن یک راننده افغان توسط یک عسکر پاکستانی، شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان حکومت را مورد انتقاد قرار دادند. آنها دولت را به عدم دفاع از حقوق مهاجرین افغان در ایران و پاکستان متهم می‌کنند. وزارت امور مهاجرین هم گفته که این قضیه مورد بررسی قرار دارد. اسلام الدین جرأت، سخنگوی این وزارت:
نمایندگی های وزارت امور مهاجرین در پاکستان وارد اقدام شدند و از نزدیک با بخش پلیسی که نمو ایالت می باشه وارد گفتگو شدند و قضیه تحت بررسی قرار دارد.
یک راننده افغان اخیراً به خاطر نپرداختن 20 روپیه به عنوان رشوت به یک عسکر پاکستانی به روز جمعه از سوی او به قتل رسید. جزئیات بیشتر در این مورد هم در ادامه این مجله خبری. در نتیجه یک عملیات مشترک نیروهای افغان ائتلاف در ولایت قندهار، یک دیپوی مواد مخدر کشف و ضبط شده است. هایصف با نشر خبرنامه گفته که از این دیپو نزدیک به 5000 کیلوگرم چرس به دست آمد و به صورت فوری از بین برده شد. در ادامه خبرنامه گفته شده که نیروهای مشترک در عملیات شب شنبه در ولسوالی نهرسراج ولایت المند یکی از وابسته های گروه طالبان را بازداشت کردند. در این عملیات اجازه به نیروهای مشترک و غیر نظامیان نرسیده و همچنان مقدار موادی که برای ساختن ماین از آن استفاده می شد نیز به دست آمده است. حالا هم تحولات منطقه و جهان. مفتشین سازمان بین المللی نظارت هسته‌ای دیروز روانه ایران شدند تا در مورد نگرانی های جهانی به ارتباط برنامه هسته این کشور با مقامات ایرانی گفتگو کنند. هرمن ناکایرت، سر مفتش سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای، پیش از سفر به ایران در ویانا گفت مذاکرات با ایران از مدت طولانی به تعویق افتاده است. ما تلاش میکنیم تا فیصله هیئت مدیره سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای را پیگیری کنیم و تلاش خواهیم کرد تا همه مسائل برجسته با ایران را حل کنیم. ما آرزومندیم که ایران بخصوص در مورد نگرانی های ما به ارتباط احتمال ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای این کشور همکاری کنند. بنابراین ما مشتاقانه منتظر آغاز گفتگوها هستیم، گفتگویی که برای مدت طولانی به تأخیر افتاده است. سرمفتش سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای نگفت که در ایران با کیها ملاقات خواهد کرد. تهران گفته که با مفتشین سازمان نظارت انرژی هسته‌ای هنگام بازدید 3 روزه‌شان از این کشور همکاری خواهد کرد. اما ایران تأکید کرده که از غنی‌سازی یورانیوم دست نخواهد کشید. اتحادیه کشورهای عربی گفته که با در نظر داشت افزایش اعمال خشونت‌ها در سوریه، ماموریت نظارت حوزه این کشور را مورد تعلیق قرار می‌دهد. اعلامیه دیروز اتحادیه کشورهای عربی می‌گوید که این اتحادیه فعالیت در حدود 100 نفر از ناظرین خود در سوریه را فوراً متوقف ساخته است. نبیل العربی، منشی عمومی اتحادیه کشورهای عربی و همچنان صدر اعظم قطر دیروز روانه نیویورک شدند تا برای پلانی که برای پایان دادن بحران سوریه روی دست دارند، حمایت سازمان ملل را کسب کنند. این دو مقام عربی بعد از آن روانه نیویورک می شوند که شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوبه یک فیصلنامه درباره سوریه را مورد بحث قرار داده است. و خبر آخر این که مقامات یمنی میگویند در حوادث جداگانه اخیر در جنوب این کشور 6 تن کشته شدند. یک مقام پلیس روز جمعه گذشته در ولایت حضرموت با ضرب گلوله کشته شد. تا حالا کدام گروه مسئولیت این قتل را به عهده نگرفته، اما جناح شبکه القاعده در شبه جزیره عرب در جنوب و شرق یمن، جایی که حملات بر نیروهای امنیتی معمولا به گروه‌های جهادی نسبت داده میشوند، فعالیت دارند. این حوادث در حال صورت میگیرند که علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن برای معالجه به ایالات متحده آمریکا رسیده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 7:36 به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات سپاس. و حالا هم سرخط مهمترین مطالب این مجله خبری. صدر اعظم بریتانیا تاکید کرده که کشورش بر پلان خود برای خروج نیروهای بریتانیایی تا سال 2014 از افغانستان پابند است. ناظرین میگویند تلاش‌های اخیر دیپلماتیک راه‌ها را برای صلح در افغانستان هموار ساخته است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان از کاهش میزان صادرات در کشور خبر می‌دهد.
از 2007 به این طرف در 35% در صادرات ما کاهش به وجود آمده.
شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان حکومت را به خاطر عدم رسیدگی به مهاجرین افغان در ایران و پاکستان مورد انتقاد قرار دادند. وزارت کار امور اجتماعی افغانستان در نظر دارد تا تعداد از جوانان بیکار را به هدف کاریابی به قطر بفرستد.
تا هنوز فرستاده نشد اما پلان فرستادنشان است.
در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. صدر اعظم بریتانیا بعد از ملاقات با رئیس جمهور کرزی تاکید کرده که کشورش بر پلان خود برای خروج نیروهای بریتانیایی تا سال 2014 از افغانستان پابند است. دیوید کامرون این موضوع را بعد از دیدار با حامد کرزی در لندن ابراز کرد. رهبران افغانستان و بریتانیا همچنان تفاهم‌نامه مشارکت درازمدت استراتژیک میان دو کشور را نیز امضا کردند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
صدر اعظم بریتانیا هنگام ملاقات با رئیس جمهور کرزی در لندن گفت که قوای بین المللی باید مراحل خروج خود تا سال 2014 از افغانستان را با بسیار احتیاط و با در نظر داشته پیشرفت نیروهای افغان در متحد شدن مسئولیت ها اجرا کنند. دوید کامرون بعد از ملاقات با رئیس جمهور کرزی در محل رهایشی خود در نزدیکی لندن چنین گفت: من نمی‌خواهم که ببینم با خروج یک بارگی همه نیروهای باقی مانده از افغانستان در سال 2014 با کدام نوع لبه پرتگاه روبرو شویم. بلی، مسلماً از اکنون تا سال 2014 میزانی که طبق آن میتوانیم مساکن خود را کاهش دهیم و انتقال مسئولیت‌ها به نیروهای افغان در مناطق مختلف افغانستان وابستگی دارد. در ملاقات دیروز رهبران افغانستان و بریتانیا تفاهم نامه مشارکت درازمدت میان دو کشور نیز امضا شد. صدر اعظم بریتانیا گفت که ما می خواهیم حتی بعد از خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان در سال 2014 رابطه درازمدت با این کشور داشته باشیم. دوید کامرون و حامد کرزی تفاهم نامه مشارکت درازمدت دو کشور را که چگونگی همکاری افغانستان و بریتانیا بعد از سال 2014 را مشخص می سازد امضا کردند. حامد علمی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مورد جزئیات این تفاهم نامه به رادیو آزادی چنین معلومات داد:
این سند حاوی مطالب ارزنده برای افغانستان برای بریتانیا است. در 15 ماده مسائل همکاری دو کشور گنجانیده شده که به همکاری بریتانیا در قسمت های سیاسی، در قسمت حکومتداری، در قسمت های اقتصادی، فرهنگی و مسائل تعلیمی در قسمت های افغانستان شامل مواد بسیار مهم است. که با امضای فرد یک گام مثبت مهمه در سیاست خارجی افغانستان و در رابطه افغانستان با جامعه جهانی برداشته شد.
برتانیا در حدود 9500 سرباز در افغانستان دارد. صدر اعظم برتانیا در نظر دارد تا 500 عسکر برتانوی را امسال از افغانستان خارج سازد، ولی برای فراخواندن تعداد بیشتر عساکر هنوز کدام ضرب العجله را اعلان نکرده است. رئیس جمهور افغانستان در مسافرت جاری به اروپا از کشورهای ایتالیا، فرانسه و برتانیا بازدید کرد و تفاهم نامه های همکاری دراز مدت را با این سه کشور امضا کرد.
در مورد جنگ های پس از سقوط حاکمیت طالبان، مصالحه
جوان آمدن به پروسیسون
در این فصل زمستان، بازار مذاکره با طالبا،
حقوق بشر
شوهر میزنن ولی میخشای در پشتینه
دیگه در حقوق دادن مردم
رشد دموکراسی
با کسب 140 رای به عنوان نایب اول
بازسازی و دیگر مسائل. 10 سال اخبار موثق و به موقع، 10 سال گزارش دهی بی‌طرفانه و 10 سال بحث‌های متوازن از رادیو آزادی.
بله، فردا مصادف است با 10 سالگرد نخستین نشرات رادیو آزادی. فردا برنامه‌های اختصاصی خواهیم داشت و شما هم میتونین در برنامه های ما در جریان روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام در موردی که رادیو آزادی تا چه حد با میل شما نشرات داره و چقدر نشرات رادیو آزادی را طرفدارش هستین، برای ما حتما پیام های خود را بفرستین. فراموش نکنین فردا ساعت 7 صبح تا 7 شام با وقت کابل. حالا ساعت 7:42 با وقت کابل شد. گزارش‌ها در مورد افغانستان را ادامه می‌دهیم. پس از آغاز مذاکرات در مورد گشایش دفتر سیاسی طالبان در قطر، پروسه صلح افغانستان شدت یافته است. گفته می‌شود که مقامات آمریکایی با طالبان چندین بار مذاکره کردند و حکومت افغانستان همچنان می‌خواهد که در این گفتگوها سهم داشته باشد. ناظرین می‌گویند تلاش‌های اخیر دیپلماتیک راه‌ها را برای صلح در افغانستان هموار ساخته است. اما برای رسیدن به یک صلح پایدار و پایان جنگ در افغانستان، گفته شده که موانع زیاد وجود دارند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
طالبان میگویند آنها با واشنگتن و حکومت افغانستان زمان روی میز مذاکره می نشینند که زندانیانشان از زندان گوانتانامو رها شوند. خبر گفتگوها وقتی برملا شد که ملا محمد عمر رهبر طالبان گفت به این شرط با واشنگتن به گفتگو می پردازد که برای آنها در قطر دفتر سیاسی افتتاح کند. ایالات متحده آمریکا که این مذاکرات را به طور پنهانی به پیش می‌برد، با در نظر داشت اساسیت حکومت افغانستان و مردم آن کشور، به احتیاط اعلام کرد که دفتری را برای طالبان در قطر افتتاح خواهد کرد. اما رئیس جمهور کرزی فوراً چنین برداشت نمود که حکومت افغانستان در این گفتگوها کنار زده شده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان را به کابل و برخی از کشورهای منطقه فرستاد تا شک و تردیدها در این مورد را رفع و برای پروسه صلح حمایت مردم را جلب نماید. گفته می شود که سفر مارک گروسمن به کابل موفقیت آمیز بود. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان که به خاطر اساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرد، گفت در مورد گشایش دفتر سیاسی به طالبان میان حکومت افغانستان، آمریکاییان، طالبان و مقامات قطر اختلافات وجود دارند، اما ممکن است که این مذاکرات آغاز شوند. احمد رشید نویسنده پاکستانی به این باور است که مارک گروسمن در سفرش یک سلسله مشکلاتی را در منطقه حل کرد، اما در مورد آغاز مذاکرات به احتیاط اظهار نظر کرده است. احمد رشید گفت فکر میکنم که ما در این مورد برا افتاده ایم. در جریان سفر آمریکایی ها به کابل بیشتر مخالفت ها و تضاد ها حل شدند، اما مسئله اصلی یعنی رهایی زندانیان طالب در جایش باقی مانده و هنوز حل نشده است. با گفته احمد رشید در زندان گوانتانامو زندانیان جنگ بر ضد تروریسم نگهداری می شوند و برای رهایی آنها نیاز است تا 30 روز قبل پیشنهاد به کانگرس آمریکا ارائه شود، که در مورد زندانیان طالبان تا کنون چنین کار صورت نگرفته است. این موضوع که آیا طالبان قبل از رهایی زندانیانشان به مذاکره حاضرند و یا نه، سوالی است که تا کنون پاسخ آن مشخص نیست. علاوه بر آن، طالبان باید بیانیه صادر کنند و گفتگو با حکومت افغانستان را بپذیرند و ایالات متحده آمریکا و قطر هم باید جزئیات افتتاح دفتر طالبان را واضح و روشن سازند. احمد رشید اضافه کرد زیاد مسائلی هستند که باید حل شوند و فکر میکنم که این مسائل در حال حل شدن است.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا،
روزنامه واشنگتن پست،
روزنامه کریستین
سن،
روزنامه بریتانیایی
آبزاش استاتفورد کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان، تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
ساعت 7:45 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم سرخط مهمترین خبرها تا این ساعت. رهبران افغانستان و بریتانیا تفاهم‌نامه‌ای درازمدت استراتژیک میان دو کشور را امضا کردند. این سند در جریان سفر رئیس جمهور کرزی به لندن و دیدار او با دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا امضا شد. پس از کشته شدن یک راننده افغان توسط یک عسکر پاکستانی، شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان حکومت را مورد انتقاد قرار دادند. آنها دولت را به عدم دفاع از حقوق مهاجرین افغان در ایران و پاکستان متهم می کنند. در نتیجه یک عملیات مشترک نیروهای افغان ائتلاف در ولایت قندهار، یک دیپوی مواد مخدر کشف و ضبط شده است. هایسف با نشر خبرنامه گفته که از این دیپو نزدیک به 5000 کیلوگرم چرس به دست آمد و به صورت فوری از بین برده شد. مفتشین سازمان بین المللی نظارت هسته‌ای دیروز روانه ایران شدند. آنها میخواهند در مورد نگرانی های جهانی به ارتباط برنامه هسته‌ای این کشور با مقامات ایرانی گفتگو کنند. اتحادیه کشورهای عربی گفته که با در نظر داشت افزایش اعمال خشونت ها در سوریه، ماموریت نظارت اوضاع این کشور را مورد تعلیق قرار میدهد. و مقامات یمنی میگویند در حوادث جداگانه اخیر در جنوب این کشور 6 تن کشته شدند. یک مقام پلیس روز جمعه گذشته در ولایت ازرمود با ضرب گلوله کشته شد، اما تا حالا کدام گروه مسئولیت این قتل را به عهده نگرفته است. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. گزارش های خبری در مورد افغانستان را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد. حالا از مصطفی صدیقی بشنویم که در مطبوعات معتبر غربی کدام مطالب و مقاله ها نشر شدند.
تعداد زیادی از روزنامه های غربی در مورد خروج نیروهای فرانسوی از افغانستان مطالب را به چاپ رساندند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز مقاله تحلیلیش را در مورد افغانستان با این سرخط آغاز کرده است: فرانسه از ناتو جدا می شود و خروج سربازانش را از افغانستان سریع می سازد. در شروع این مقاله آمده است که نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه روز جمعه اعلان کرد که فرانسه اتحادش را با ناتو می شکند و در خروج سربازانش از افغانستان از عجله کار می گیرد. نیویورک تایمز می نویسد که فرانسه یک سال قبل از مدت تعیین شده نیروی محاربش را از افغانستان بیرون می کند. رئیس جمهور سارکوزی گفته است که او و رئیس جمهور کرزی هر دو از ناتو خواهند خواست تا پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی را از نیروهای خارجی و نیروهای افغان سرعت بخشد. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که رئیس جمهور فرانسه افزود که ساحه نفوذ طالبان در داخل اردوی افغانستان اندک پنداشته شده است. او در این مورد چیزی نگفت که آیا در عکس‌العمل به کشته شدن 4 سرباز فرانسوی در افغانستان تصمیم به تسریع پروسه خروج سربازانش از افغانستان گرفته است یا نه، ولی استدلال کرد که نیروهای فرانسوی در آموزش نیروهای افغان کار فوق‌العاده‌ای را انجام دادند. نیویورک تایمز می نویسد که سربازان فرانسوی در حال کشته شدند که انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه آغاز شده است و رقیب انتخاباتی رئیس جمهور فرانسه فرانسوا هولندی که رهبر حزب سوسیالیست این کشور هم است وعده داده که در صورت برنده شدنش سربازان فرانسوی را تا پایان امسال از افغانستان بیرون خواهد کرد. او یک شنبه گذشته گفته بود ماموریت فرانسه در افغانستان به پایان رسیده. در ادامه این مقاله نیویورک تایمز می‌خوانیم که یک مقام ارشد ناتو گفته است این اظهارات فرانسه مشکلات را برای ناتو به میان خواهد آورد. این مقام افزوده است که این اظهارات مخالفان مسلح حکومت افغانستان را ترغیب خواهد کرد و در عین زمان مفکوره ایشان را تقویت خواهد کرد که گویا حملات ایشان نیروهای ناتو و ائتلاف را مجبور ساخته است تا قبل از جدول زمانی معین افغانستان را ترک گویند. نیویورک تایمز می نویسد که خبر نگران کننده برای ناتو این پیشنهاد است که مسئولیت های امنیتی را به عوض سال 2014 یک سال قبل، یعنی در پایان سال 2013 به نیروهای افغان بسپارد. به باور روزنامه مشکل در این است که تا تا کنون صرفاً مسئولیت امنیتی مناطق به نیروهای افغان سپرده شده است که حدود نصف جمعیت این کشور در آنها زندگی میکند. به نوشته نیویورک تایمز، نیروهای افغان در مناطق کمتر ناآرام هم تسلط ندارند و حمایت نیروهای ائتلاف را ضرورت دارند. به همین ترتیب روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نوشته است که چهره های مشهور طالبان تلاش دارند تا موقف نرم و معتدل را نشان بدهند. این روزنامه در مورد فعالیت های فعلی مولوی قلم‌الدین نوشته است که در زمان حاکمیت طالبان رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان بود. اداره ای که دروازه های مکاتب را برای دختران بسته بود، بردان را به خاطر نداشتن و کم بودن ریش هایشان لت و کوب میکرد و کسانی را که کست موسیقی نزدشان پیدا میشد توقیف میکرد. اما وال استریت ژورنال می نویسد که این روزها مولوی قلم‌الدین 60 ساله در ولایت لوگر مشغول یک کار دیگر است. نظارت از شبکه مکاتبی که در آنها به هزاران دختر خواندن، نوشتن و ریاضی تدریس می شود. روزنامه از او نقل قول می کند که گفته است تعلیم و تربیه همان قدر که برای مردان ضروری است، برای زنان هم لازمی می باشد. او افزوده است که در اسلام مردان و زنان عین مکلفیت ها را دارند، یعنی باید نماز بخوانند، روزه بگیرند و علم بیاموزند. وال استریت ژورنال از قول یک قماندان ارشد نیروهای آمریکایی در افغانستان، کرتیس کاپاروتی، نوشته است که آدم شاید فکر کند طالبان با گذشت زمان تغییر کنند و شما پیام‌هایی را می‌شنوید که از تغییر نظر طالبان در مورد زنان حکایت می‌کنند، اما نمی‌دانم که به این سخنان دل خوش کنم یا نه.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان از کاهش میزان صادرات در کشور خبر می‌دهد. مقام‌های این اداره دیروز در نشستی که به منظور ایجاد اتحادیه مرکزی صنعتکاران افغان در کابل راه اندازی شده بود، گفتند که صادرات افغانستان از سال 2007 میلادی به این سو 35% کاهش یافته است. در همین حال مسئولان اداره حمایت از سرمایه‌گذاری در افغانستان یا آیسا که در این نشست حضور داشتند، از عدم مسئولیت سرمایه‌گذاری در کشور ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر در این مورد با فریبا واحدی از کابل.
کاهش یافتن میزان صادرات افغانستان به بیرون از کشور نگرانی تاجران افغان را به دنبال داشته است. خانجان الکوزه، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، به روز شنبه در میان شمار از تاجران و صنعتکاران در کابل به خاطر کاهش میزان صادرات در کشور ابراز نگرانی کرد و چنین گفت:
و از 2007 به این طرف در 35% در تولید در صادرات ما کاهش به وجود آمده. یک اخطاری هستن، یک چالشی هستن و یک زنگ خطری هستن برای از لحاظ اقتصادی برای وطن ما. ما پیشنهادات مشخصی را در این رابطه که صنعت چطور باید رشد بکنند و چطور باید ما با پای خود استاد شویم، به می اساس ما پیشنهادات مشخصی خود را در جلسه گذشته با جناب رئیس جمهور ارائه کردیم در بخش صنعت.
آقای الکوزه این سخنان را به روز شنبه در نشست ابراز کرد که به هدف ایجاد اتحادیه مرکزی صنعتکاران افغان در کابل برگزار شده بود. این اتحادیه به خاطر رشد صنعت در افغانستان و هماهنگ شدن فعالیت‌های صنعتکاران افغان تأسیس شده است. در بخش از این نشست مسئولان اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان یا آیسا نیز به مشکلاتی که در راه سرمایه گذاری در افغانستان وجود دارند اشاره کرده و همچنان به خاطر عدم مسئولیت سرمایه گذاری در کشور ابراز نگرانی کردند. روح‌الله احمدزی، مسئول انکشاف سرمایه گذاری در آیسا، می گوید که به اساس یک ارزیابی که از سوی بانک جهانی صورت گرفته است، وضعیت سرمایه گذاری ها در افغانستان خوب نیست.
این مسئولیت سرمایه گذاری ما به لمس می کنیم و امنیت، موضوع عدم دسترسی به انرژی برق، عدم دسترسی به قرضه، موضوع مشکلات دسترسی به زمین، این عمده ترین موضوعات است که یک سرمایه گذار به او ضرورت دارد.
در گذشته نیز نگرانی های در مورد وضعیت سرمایه گذاری و امنیت سرمایه گذاران در افغانستان مطرح شدند. یکی از مشکلات عمده در برابر سرمایه گذاری در افغانستان نبود امنیت است که سبب شده تا بسیاری از سرمایه داران سرمایه هایشان را از افغانستان بیرون کنند.
ساعت 7:54 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com بشنوین. برخی پیام هایی که شما طریق تلفن های اتصالاتتان بر رادیو آزادی فرستادین تا دقایق بعد. شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان حکومت را به عدم دفاع از حقوق مهاجرین افغان در ایران و پاکستان متهم می کنند. این عکس العمل در حال صورت گرفته که یک راننده افغان به خاطر نپرداختن 20 روپیه به عنوان رشوت به یک عسکر پاکستانی به روز جمعه سوی به قتل رسید. پیش از این شماره از افغانها در ایران و پاکستان نیز مورد اذیت و آزار قرار گرفته و حتی اعدام شدند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
بانک تا هنوز وزارت خارجه افغانستان در مورد کشته شدن راننده افغان توسط یک پلیس پاکستانی عکس العمل نشان نداده، اما وزارت عودت کنندگان و مهاجرین میگوید کوشش میکند تا در مورد چگونگی وقوع این رویداد معلومات حاصل کند. اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان بروزشان به در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان این قضیه را به طور جدی پیگیری میکنند.
نمایندگی های وزارت امور مهاجرین در پاکستان وارد اقدام شدند و از نزدیک با بخش پلیسی که نمو ایالت میباشه وارد گفتگو شدند و قضیه تحت بررسی قرار دارد. همچنان جلاد نواب وزیر امور مهاجرین در یک سفر کاری به سر میبرند، تای تماس تلفنی با نماینده وزارت امور مهاجرین در پشاور هدایت دادند که ایر از طریق سفارت کبری جمهوری اسلامی افغانستان باید در پاکستان پیگیری بکنند.
این راننده افغان بروز جمعه یک سرباز پاکستانی با ضرب گلوله کشته شد. این حادثه پس از آن به وقوع پیوست که سرباز پاکستانی از این راننده افغان تقاضا کرد تا 100 روپیه پاکستانی رشوه بدهد، اما زمانی که راننده افغان به این سرباز 80 روپیه پرداخت و از دادن 20 روپیه دیگر به وی خودداری کرد، هدف حمله مسلحانه سرباز پاکستانی قرار گرفته و کشته شد. با دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه افغانستان در تماس شدیم تا در مورد کشته شدن این افغان در خاک پاکستان عکس العمل وزارت خارجه افغانستان را داشته باشیم، اما پس از 6 ساعت انتظار باز هم مقام های این وزارت حاضر به صحبت در این مورد با ما نشدند. بار اول نیست که این گونه برخورد با افغان ها در خاک پاکستان صورت می گیرد، بلکه قبل از این نیز افغان ها در ایران و پاکستان به انواع مختلف مورد شکنجه قرار گرفته و بعدها افغان در ایران اعدام شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید نزدیک به 4000 افغان در زندان های ایران به سر می برند. از سوی دیگر شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان بر خاموشی حکومت در برابر این گونه قضایا در ایران و پاکستان انتقاد میکنند. برخی از وکیلان خاموشی حکومت را در این بخش ناشی از ضعف و ناتوانی حکومت افغانستان در جهت دفاع از حقوق اتباعش در ایران و پاکستان میدانند. با اساس ارقام ارائه شده در حال حاضر حدود 5 میلیون مهاجر افغان در این دو کشور زندگی میکنند.
از عکس العمل ها بعد از کشته شدن یک راننده افغان توسط یک عسکر پاکستانی شنیدین. و گزارش اخیر ما این که وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در نظر دارد تا تعداد از جوانان بیکار را به هدف کاریابی به قطر بفرستد. خیر محمد نیرو سرپرست معینیت کار این وزارت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که هنوز هم مشکل بیکاری در کشور وجود دارد و به منظور رفع این معضله برنامه‌های را روی دست دارند. گفته می شود که شمار زیاد از جوانان افغان به خاطر مشکل بیکاری در کشور به شدت نگرانی دارند. فریبا واحدی از کابل گزارش می دهد.
در حالی که انتقادهای شدید از آنچه عدم رسیدگی حکومت افغانستان به مشکل بیکاری در کشور خوانده می شود، وزارت کار و امور اجتماعی در نظر دارد تا شمار از جوانان افغان را به هدف کاریابی به قطر بفرستد. خیر محمد نیرو سرپرست معین کار این وزارت به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی این مسئله را تایید کرد، اما نگفت چی تعداد از افراد بیکار چی وقت و چگونه به قطر اعزام خواهند شد.
تا هنوز فرستاده نشدم و پلان فرستادنش هست. خب اینجا مسائل قسمتی که متعلق به ماست یا در صلاحیت های خود وزارت است و از طریق دولت ما میتانه شده که کارا شوه، او بخشایش ما هیچ مشکل نداریم انجام دادیم، اما بخشی که مربوط میشه به کشور خود قطر و کمپانیای استخدام کننده اونجا، او از ایتی کنترل ما خارج است.
در حالی که حکومت افغانستان میپذیرد که مشکل بیکاری در کشور همچنان وجود دارد، اما وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که آنان اقدامات را به منظور کاهش سطح بیکاری در کشور روی دست گرفتند که به گفته آنان می توان از ایجاد مراکز فنی و مسلکی به خاطر بلند بردن ظرفیت ها نام برد. اما شمار از جوانان افغان در صحبت با رادیو آزادی می گویند که بیکاری در کشور افزایش یافته و به گفته آنان تلاش های حکومت به هدف کاهش بیکاری در کشور مؤثر تمام نشده است.
امکان دارد در افغانستان 100% 80% بیکاری باشه، به خاطر اینکه جوانان از هر کشوری که از خاطر که سر مرز میان بیکار میشن، این طرف بازم میان بازم بیکاری کاز از طرف مو میشه که هر کاری از دستشون بیاد میتونن انجام بدن، مثلا دزدی کنن، هر کاری که بخوان.
بیکاری خب سطح خاطر رسیده بالا و عامل عمده بیکاری حتما فقر گفتم میتونم چون بی‌سوادی حتما به مواد مخدر و پیوستن به صف مخالفین.
به اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی اکنون به تعداد 8 میلیون تن در کشور مصروف کار و 3 میلیون تن دیگر بیکارند. سالانه ده ها جوان افغان از مؤسسات تعلیمی فارغ می شوند، اما قادر به دریافت وظیفه نمی شوند.
گزارش بود از کابل در مورد کاریابی و بیکاری. مشکل بیکاری تا چه حد جدی است؟ با توجه به همه شما برای رفع بیکاری چی پیشنهاد دارین؟ در برنامه میکروفون شما از ساعت 8 تا 9 امروز در این مورد بحث خواهیم کرد. این هم پیام های شما. محمد سرور امیرزای از ولسوالی نهرین ولایت بغلان گفته تا زمانی که تمامی مخالفین دولت در حکومت سهیم نشوند صلح به وجود نمیاید. امین از ولایت لوگر ولسوالی برکی برک گفته که سرک ولسوالیشان کاملا خراب است و دولت برای اعمار این سرک وعده میدهد اما او را عملی نمیکند. و قدیر از ولایت هرات ولسوالی کشککونه قریه خواجه جکاب در پیام خود نوشته که باشنده های رنج دیده ای ولسوالی از ناحیه آب آشامیدنی بسیار به مشکل روبرو هستند و از مقامات خواسته تا در ایسم مشکلات اونا را رفع کنند.